دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام گفتگوی فرهنگی. این برنامه نقش مهندسی فرهنگی و غفلت دولت‌ها و آثار آن.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. این گفتگوی فرهنگی است که با افتخار تقدیم حضورتون میشه. در حوزه فرهنگ مفاهیم گوناگونی وجود داره که نهادهای فرهنگی رو تعریف میکنه، به اون هویت میده. یکی از این مفاهیم بسیار پایه و کلیدی مهندسی فرهنگی است. نشانه ها، نماد ها، علامت ها، همه اینها به ما کمک می کنند تا در جهانی که در اون زندگی می کنیم فضای مطمئن تری رو احساس کنیم. فرض بفرمایید اگر یک روزی از خیابان ها و جاده ها علامت های راهنما رو بردارن، چه اتفاقی می افته؟ وقتی برای اولین بار در اون جاده قدم برمی داریم یا با ماشینمون داریم میریم، معلوم نیست به چه سمتی میریم، نزدیکترین شهر کجاست، نزدیکترین جایی که میتونیم بنزین ماشینمون رو تمدید کنیم کجاست، تعمیرگاه کجاست، وسایل امدادی کجا هستن. این نمادها و نشانه ها در حوزه فرهنگ خیلی عمیق‌تر میشن و اثرات طبیعی اون اگر این نهادها رو نشناسیم بسیار دیر خواهند بود. نقش مهندسی فرهنگی دقیقاً نشانه گذاری کردن، علامت گذاری کردن برای ریل گذاری فرهنگی است که روی این ریل گذاری فرهنگی ما میتونیم به هدف و مقصود خودمون برسیم. اما گاهی اوقات دولت ها غفلت میکنن و تبعات اون رو باید جامعه بپذیره. موضوعی که امروز در گفتگوی فرهنگی میخوایم اون بپردازیم، نقش مهندسی فرهنگی و غفلت دولت ها در آثار اون هست. میهمانان گرانقدر این برنامه عزیزان من، دکتر محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد محترم دانشگاه تهران، دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، و جناب دکتر علی زارعی نجف‌دری، عضو محترم کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان هستند. هر دو عزیز بزرگوار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت خدمت شنوندگان عزیز و گرامی و همینطور میهمان برنامه جناب آقای دکتر زارعی نجف‌دری و جناب عالی که ارادت داریم خدمت.
درود بر شما جناب آقای دکتر زارعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، برادر بسیار عزیز بزرگوارمون جناب آقای دکتر سید محمد حسینی که از عزیزان فرهنگی و فرهنگشناس جامعه هستند، و همچنین شنوندگان عزیز و فهیم برنامه.
درود بر شما. خب موضوع برنامه کاملا مشخص هست، حیطه و ساحت گفتگوی ما هم کاملا تعریف شده. من از جناب آقای دکتر سید محمد حسینی خواهش میکنم با توجه به اینکه در بستر فرهنگی مدتی عهده‌دار بودند، راجع به بحث مهندسی فرهنگی آغاز سخن کنند، زمینه بحث مشخص بشه، بعد هم راجع به ابعاد مختلف و آسیب شناسیش بیشتر گفتگو کنیم.
خب ببینید، نقشه مهندسی فرهنگی کشور با تأکید و راهنمایی و هدایت رهبری فرزانه انقلاب تدوین شد. یعنی بعد از اینکه ایشون بارها تأکید کردن، از سال 86 شورای انقلاب فرهنگی کار رو آغاز کرد و در نهایت در جلسات فراوان، یعنی مثلا 150 جلسه شورای مهندسی فرهنگی و همینطور در 33 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی ما در سال 91 تقریبا کار عمده جلسه اصلی شورای انقلاب فرهنگی به این مسئله اختصاص داشت و در پایان سال 91 یعنی 15 اسفند تصویب شد، دیگه نهایی شد این نقشه بر همون دیدگاهی که بود. حالا ممکنه شما بحث بکنید یک جایش اختلاف نظر باشه، اما در هر حال یک وفاق ایجاد شد که این سند بالادستی تدوین شد. درست. و کار گسترده‌ای بود، یعنی تعداد قابل توجهی از اندیشمندان، صاحب نظران، اینها ارتباط مستقیم داشتند و جمعی هم از دیدگاهشون استفاده شد. درست. تا اینکه این سند آماده بشه و بتونه کمک بکنه به ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی در کشور با این تنوع و تعدد نهادها، دستگاهی که ما داریم، اهداف معلوم باشه. این سند در 7 فصل تدوین شد و مثلا فصل اول حالا کلیات خود تعاریفی که درباره فرهنگ هست، سطوح فرهنگ هست، خود مهندسی فرهنگی، فرهنگ عمومی هست اینها. بعد هم رسیدیم به مبانی، ارزش‌ها، اصول. خب اینها همه بحث برانگیزه، اختلاف نظر درش هست.
بحث ما هم همین هستش.
رسیدن به یک چارچوبی، به یک محورهایی که تقریبا مورد قبول همگان باشه، این کار مهمی بوده. یا اینکه چشمانداز فرهنگی معلوم باشه. دقیقا. خب این سند تا 1404 رو در نظر گرفته، ولی خب بنا نبوده که متوقف بشه، میبایست ادامه داشته باشه، تصحیح بشه. و در فصل چهارم اهداف کلان فرهنگی کشور که در 13 بند اشاره شده. و فصل پنجم هم اولویت‌های فرهنگی، یعنی بالاخره ما باید بدونیم که فرهنگ یک مقوله گسترده‌ای هست، خیلی کارها میشه انجام داد، اما نهادها، دستگاه‌ها، فعالان فرهنگی متمرکز روی چه محورهایی باشن. مثلا بحث هویت اسلامی ایرانی، نهاد خانواده، سبک زندگی اسلامی ایرانی، اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه، اینها نکات مهمی هست که به عنوان اولویت در نظر گرفته شده. و عملیاتی ترین و اجرایی ترین فصلش فصل ششم هست که راهبردها و اقدامات معلوم شده. 13 راهبرد و بعد هم بر اساس راهبردهای کلان فرهنگی اقداماتی که باید انجام میشه. بنابراین این یک نسخه بسیار خوبی. حالا قسمت آخر هم یک فصلی داره تحت عنوان چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور، که بیشتر خاصه همون، یعنی چه کسی این کار رو مسئولیتش به عهده بگیره و پیش ببره.
درود بر شما.
پس این یک سند بسیار ارزشمندی هست که البته میتونه در آینده تکامل پیدا بکنه. ما هر چه جلوتر بریم میتونه تصحیح بشه، کاملتر بشه. ولی این که این رو ما با این زحمات تدوین شده بعد بگذاریم در بایگانی، این خب
دقیقاً همین سوال من این هست. ای دکتر، بیش از 183 جلسه به صورت جدی برگزار شد تا در نهایت این سند متولد بشه. درست مثل چاپ یک اسکناس میمونه، یک اسکناس اوراق بهادار است. فرض کنید یک نفر خیلی تمیز نگهش میداره، 100 سال بعد اون اسکناس فقط یک کاغذ ارزشمند در یک دوره تاریخ پول بوده است و واقعا یک کسی خرید و فروش با اون پول انجام نمیدهد. متاسفانه به نظر میرسه غفلت دولت‌ها یا نظام‌های آموزشی یا مدیرانی که در سطوح مختلف بودن نسبت به این سند از زمانی که مصوب شده تا همین امروزی که ما رو بریم شما نشستیم موجب شده همین تشتت فکری در فضای دانشگاه‌هامون به وجود بیاد، که اگر این نگرانی نبود ما امروز این برنامه رو با شما تشکیل نمیدادیم که بخوایم صحبت بکنیم. واقعیت این است که دغدغه‌ای وجود دارد، تبعاتش رو ما داریم در قشر دانشجو، در نگرانی خانواده ها، در نگرانی جامعه میبینیم. اون سند که میتونستش شکوفا کنه فضای دانشگاه تراز اسلامی رو محقق نشده است و تمام زحمات گوی هنوز به بار ننشسته است. جناب آقای دکتر علی زاری نجفتری بزرگوار، شما به عنوان عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، چون بحث فرهنگ و تمدن این بخشی از فرهنگ و تمدن اسلامی ما هم هست، این سند چگونه موضوع را ارزیابی میکنید؟ آیا به نظر شما به صورت ماهوی سند خودش قدرت نداشته است یا نه آدم هایی که پیرامونش بودن اعتبار سند رو خدشه‌دار کردند؟
بله، خدمت شما استفاده کردیم از فرمایشات استاد جناب آقای دکتر حسینی. خدمت شما عرض کنیم که من اگر اجازه فرمایید مقدمه قبل از این که عرض کنم عرض بکنم خدمت شما، در مهندسی فرهنگی باید لزوماً چند پارامتر در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه. اول اهدافه که اینایی که عرض میکنم در این سند در نظر گرفته شده، من این رو میخوام تیتوار بگم نتیجه بگیرم در واقع. یک اهدافه، بعد از اهداف رویکردها هست، رویکردها رو باید مشخص کرد، بعد از رویکردها باید استراتژی رو مشخص کرد، بعد از استراتژی باید ساختار رو مشخص کرد و بعد از ساختار مکانیزم اجرا. همه اینها که انجام شد، مهمترین شقش بحث نظارت هستش. نظارت در سه بود، هم نظارت محتوایی، هم نظارت شکلی و هم نظارت اجرایی.
بله.
خب این پارامترهایی هستش که در مهندسی فرهنگی باید در نظر گرفته شد، همون گونه که جناب دکتر حسینی هم بیان فرمودن. در تدوین این سند بالادستی مهندسی فرهنگی حتما اینها در نظر گرفته شد. منجا اینجا دو تا سوال مطرحه و دو تا مسئله هست. این مهندسی فرهنگی، این سند بالادستی چقدر تونسته توسط دولت‌ها اجرایی بشه؟ و مسئله مهمتر این که ما می‌بینیم بعد از چند سال از تصویب این سند مهندسی فرهنگی، به جای اینکه این سند مهندسی فرهنگی اجرا بشه، می‌بینیم که به بایگانی سپرده میشه.
بله.
و به جای این یک سند بالادستی نفوذی به نام بیستی به اصطلاح
بیستی یونسکو
میاد و مسئولین دولتی شتاب زده این رو اجرا میکنند، در حالی که با سند بالادستی مهندسی فرهنگی چند سال قبل تصویب شد، اون همه زحمت کشیده شد. فلان از یرفا ببین اینجا من با اسمی مقدار عمیق‌تر از این که آیا تونستیم یا نتونستیم، مباحث برمیگرده به این که آیا میخوایم یا نمیخوایم. این خواستن و نخواستن مهمه، تونستن یا نتونستن مهم نیست. من معتقدم انقلاب اسلامی با توجه به پتانسیل‌های بزرگ فرهنگی که داره یقیناً میتونه.
بله.
اصلا جوهره انقلاب فرهنگیه. طبیعتاً قبل از هر چیز باید در زمینه فرهنگی سرآمد باشه.
دقیقاً.
خب اینجا بحث خواستن و نخواستن مطرحه. واقع قضیه این که احساس میشه که در بعضی از موارد نخواستن اجرای مهندسی فرهنگی مد نظر هست.
خب از این نخواستن چه سودی حاصل میشود؟ اگر ببخشید من مدیر ارزشی هستم، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارم،
اینو عرض میخوام کنم شما،
پس یه مشکل از چه برمیگرده؟
بله، این عرض میخوام که اجازه فرمایید ببینید، ما اینجا بحثمون در ارتباط با اینکه دولت‌ها چه نقشی در این رابطه داشتن.
دقیقاً.
ما اگر بیایم یک نگاه اجمالی به دولت‌ها داشته باشیم در این 4 دهه، ما دولت‌های اول و دوم و سوم و چهارم داریم که متأثر از انقلاب فرهنگ، انقلاب و دفاع مقدس هستن. که اصلا فضای فرهنگی خاصی است.
تعریف دیگری داره.
دولت پنجم و ششم بعد از دفاع مقدس که میاد آب پاکی رو دست میذاره، میگه که اصلا من کاری نه به فرهنگ دارم و نه به سیاست، میخوام به سازندگی بپردازم. راحت هم اولا اعلام میکنه و زاویه انحرافی در زمینه سیاست و فرهنگ از همونجا شکل میگیره.
بله.
شکل میگیره. اینجا نمیشه در ارتباط فرهنگ صحبت کرد،
اصلا معنی از اعراب ندارد.
بله. میایم دولت‌های هفتم و هشتم، در واقع دولت‌های هفتم و هشتم اگرچه به صراحت مثل دولت‌های قبل نمیگن که، ولی در واقع بسیار تأکید دارن در عملشون که جهتگیری فرهنگی دولت، جهتگیری تمایل به فرهنگ لیبرالی غربه، به فرهنگ لیبرالیزمه،
فرهنگ تساهل و تسامح.
بله، تساهل و تسامح
که به صراحتا اعلام کردن.
بله، خب از این دولت هم که نمیشه مهندسی فرهنگ و فرهنگی.
البته چرا، در واقع اونم مهندسی فرهنگی. بله، بزنه. بله، خودشون داشتن. بله، انجام میدادن.
نه، مهندسی فرهنگی در جهت انقلاب، در چارچوب. بله، انقلاب دقیقاً. و آموزه های از امام رحمت الله علیه. خب این نمیشه. دولت های نهم و دهم میاد یک برگشتی داره، رجعتی داره به اصطلاح فرهنگ انقلاب و آموزه های از امام رحمت الله علیه. حالا کارهای انجام میشه که عرض میکنم خدمت شما، اگر لازم وقت شد عرض میکنم خدمت شما. بعد از دولت نهم و دهم، دولت یازدهم شکل میگیره، دوباره همون برمیگرده خونه دولت هفتم و هشتم که برگشت به چیه، فرهنگ لیبرالی غرب. در واقع
در واقع پنجم و ششم رو امتداد میده به گونه.
بله،
به گونه اون هم هستش
همونجوری. خب ما یه بررسی اجمالی اینگونه داشته باشیم، اینگونه داشته باشیم، عملا میبینیم که فرهنگ مظلوم ترین، بله، عملا میبینیم که فرهنگ مظلوم ترین عنصری است که در این سالها بهش نگاه میشه.
درست.
و لذا بحث کردن در ارتباط با مهندسی فرهنگی، بحث کردن به این که ما میخوایم یا نمیخوایم،
موضوع همین است،
چقدر نمیخوایم،
اصلا جدل بر سر چه کسانی است؟ آیه دکتر حسینی بزرگوار، جدل بر سر چیست؟ راحت و صریح بفرمایید. ما بین مردم است، مردم که در واقع تبعات این رو میگیرن، یا برکاتش رو میگیرن یا تبعات. برکاتش که هنوز به ما نرسیده است، بذارید صراحتا بهتون بگم، ولی تبعاتش گریبان ما در فضاهای آموزشی رو گرفته. چطور میشه که در محیط دانشگاه با اون وضعیت دارن میان که برای من عجیبه، یعنی میگم آیا خیابان تعریفش با دانشگاه یکیست یا مهمانی شب با دانشگاه یکیست؟ این یک نمونه نوعیشه. حالا در فضای کلاس ها و گفتمان ها و روابط مورد دیگری داره میشه. این نشان دهنده این است که این سند ارزشمند صرفا یک سند موزهی محسوب میشود برای اینها، و جدل الان من اینجا جدل با هم مبلی شکسته نیست.
بله، ببینید، ما در پایان دولت دهم به این نقشه دست پیدا کردیم، یعنی تدوین شد، تصویب شد و خب زمان دیگه تقریبا ابلاغ شد و میبایست عمل بشه که در پایان دولت بودیم و انتظار بود که دولت یازدهم این کار آماده رو جز اولویت ها قرار بده و شروع کنه. خب اینها وقتی که کار رو آغاز کردن از ما هم دعوت کردن، رفتیم چند جلسه ای رو و ابتدا بنا داشتن برای اینکه یک تغییراتی در این ایجاد کنند. برخی از اساتید رو هم دعوت کردن، اساتید دانشگاه که همطور که آقای دکتر زارعی نجفتری اشاره کردن، اینها نگاهشون بیشتر نگاه به غرب بود، یعنی همون تعبیر روشنفکرهای غرب زده ای که ما میگیم بود، و توی یک مسائل بدیهی و مسلم ایراد میگرفتن. فرض کن میگفتن که برای چی نوشتید تحکیم خانواده؟ گفتیم چی بنویسیم؟ بنویسیم مثلا فروپاشی خانواده. خب بنای ما، فرهنگ اصیل اسلامی ما میگه که خانواده بسیار کانون مهمی هست و اصلا اولین سلول اجتماع این خانواده هست، باید بهش توجه کنیم.
درست.
یا مثلا اگر بحث قدرت نرم، اگر نمیدونم مفاهیم دیگه، یعنی میخوام بگم رو اصل اینهایی که انظر ما خیلی بدیهی و روشن بود، برخی از این اساتید ایراد میگرفتن. خب ما هم جوابهای محکم داشتیم، خیلی متقن اینها رو دفاع میکردیم ازشون. بعد از چند جلسه دیدن که ظاهرا این به نتیجه نمیرسه، یعنی اگر بخوان همین بحثا رو بیارن در صحنه شورای انقلاب فرهنگی، اونجا هم اساتید حوزه و دانشگاه هستند و از این سند دفاع خواهند کرد. لذا این رو چکار کردن؟ گفتن بهترین راه همینی که ما به طاق نسیان بسپاریم، بگذاریم کنار و بهش توجه نکنیم. پس اگر امروز اجرا نمیشه، اگر شما الان امروز برید از همین مدیران،
یعنی باوری وجود نداره که اجرا بشه.
بله بله، یعنی الان شما برید اصلا از مدیران فرهنگی ما سوال کنید، بگید نقش مهندس فرهنگی چی هست، چقدر هست، چه جوری هست، اصلا یک بار هم شاید نخونده باشن،
اصلا تو کتابخونه این فلان مدیر وجود دارد؟ بل. یه نسخه ولو نمایشی. بل.
چون که اصلا بنای نداره. ببینید چند وقت پیش از آقا فرمودند که مثلا نقشه جامع علمی کشور رو اساتید مرور کنند، بخونند، آشنا باشند، یعنی اینطور نباشه که این به فراموشی سپرده بشه، بلکه باید به اونان مطالبه اصلی باشه. اگر مدیران دست اندر کارانم کوتاهی میکنند، دیگران بخواند از اونا که نه، اینا بهش توجه کنید. بنابراین اگر عملیاتی نشده، اجرایی نشده، چون عزم و اراده‌ای نبوده، اشاره کردم دکتر، عزم و اراده‌ای نبوده و بالاتر از اون اصلا به فرهنگ اون اهتمام لازم وجود نداره.
درست.
در گذشته مقام معظم رهبری هشدار دادن که مظلومیت فرهنگ رو باید پایان بدیم، ولی خب بالاخره معمولا مسائل معیشتی، اقتصادی، اینها اینقدر پررنگ میشه که اصلا فرهنگ فراموش میشه، در حالی که با کار فرهنگی میشه ما مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم.
دقیقاً.
و خیلی کارهای دیگه. لذا میخوام بگم که این الان اصلا مورد بیمهری قرار گرفته، عنایت لازم بهش وجود نداره و لذا خب توقع ما نداریم اجرا بشه. اما کاری که رسانه‌ها میتونند انجام بدن، دلسوزان نظام میتونند انجام بدن، همین که این رو ترک کنند به عنوان یه مطالبه. اگر نمایندگان ما غفلت میکنند و وظیفه‌شون انجام نمیدن، چون نمایندگان بعضیشون تصورشون که باید فقط مصوبات خودشون رو
نهایت بخش دوم گفتگو حتما آره، بریز میخوام راجع به این صحبت کنیم، یعنی بخش نظارت در حوزه محتوا، تحلیل و اجرا به صورت شکلی که جناب آقای دکتر نجف‌دری گفتن مورد بررسی قرار خواهیم داد. این برنامه گفتگوی فرهنگی است که تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی گفتگو. موضوع برنامه‌مون هم نقش مهندسی فرهنگی و غفلت دولت‌ها در آثار اون هستش. از شما دعوت می‌کنم یک قطعه رو بشنویم، برمیگردیم به استودیو و ادامه این گفتگوی جذاب رو همراه هم پی می‌گیریم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. در بخش پیشین عزیزان بزرگوار، مهمانان گرانقدر برنامه، جناب دکتر سید محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ در ارشاد اسلامی، استاد دانشگاه تهران، دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، و جناب دکتر علی زارعی نجف‌دری، عضو محترم کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، به طور مبسوط به بررسی سندی که سند فرهنگی و مهندسی فرهنگی کشور بود پرداختند و ابعاد مختلف اون رو مورد بررسی قرار دادن. در آسیب شناسی این که چه شد این سند مترقی که میتونست یک سند پر افتخار باشه و اثر بخشی خودشو به خصوص در فضای دانشگاه داشته باشه، حتی ورقی از اون اجرا نشد، مشق نشد، خوانده نشد و اصلا مورد عنایت فضای فرهنگی قرار نگرفت. باید بپردازیم چه دلایلی باعث شده که این سند جذاب، این سند قدرتمند تبدیل بشه به یک کاغذ ساده با حروفی که شاید برای خیلی ها امروز بی‌معنا جلوه بکنه. ببخشید من این صراحتو دارم به کار میبرم، چون وقتی که این همه بودجه بیت‌المال صرف شده، اسناد بالادستی هست، افراد فرهیخته جامعه، برگزیدگان جامعه این سند رو شکل دادن و بعد عنایتی بهش نمیشه، فقط یک ورق باره بیش نیست. آقای دکتر، چون شما در اون زمان صدارت خودتون اتفاق افتاده، بله، باید پاسخ بدید که دلایل رو ببینید چه شده.
بله، ببینید هر سندی که میخواد تدوین بشه باید از همون ابتدا نگاهی به ضمانت اجرای اون هم وجود داشته باشه. خب اگر سند خوب تدوین بشه، عملیاتی باشه، واقعیت‌ها درش لحاظ بشه، دیدگاه‌های مختلفی که هست اینها عکس بشه، یعنی اینطور نباشه که یه عده محدودی پشت درهای بسته بنشینند و بخوان نظرات خودشون رو تحمیل کنن، نه، باید این نکات رعایت بشه که شما اخیراً شاهد بودید که وقتی که الگوی پایه اسلام ایرانی پیشرفت تدوین شد توسط مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که الان 6 سال دارن روی این کار میکنند، به مقام معظم رهبری تقدیم شد، ایشون اینطور نبود که یک مثلا جرح و تعدیلی کنند و بعد سریع ابلاغ کنند. باز مجدد فرستادم مجمع تشخیص، دولت، مجلس، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی، عالی فضای مجازی و امنیت ملی، و بعد هم یک فراخوان عام دادند از همه صاحب نظران و اساتید دانشگاه حوزه درخواست کردن که بیان نظرشون رو راجع به این الگوی پایه بدن، بعد اون موقع این نهایی بشه و بعد هم اجرا بشه. بنابراین اینها اگر لحاظ شد یک وفاق ایجاد میشه و بعد همه بهش عمل میکنند. خب ما نمیخوایم بگیم نقشه مهندسی فرهنگی چون این مراحلی رو طی کرده، ولی به هر حال وقتی که افراد زیادی بودن نشستن بعد در شورای انقلاب فرهنگی، شما میبینید که رؤسای سه قوه، صاحب نظران دانشگاه، حوزه، از فرهنگ، هنر، همه هستن دیگه. خب وقتی که این تدوین شد باید خودشون در وهله اول انگیزه داشته باشن برای اجرا. این که حالا مثلا یک تیم عوض بشه، یک دولت تغییر بکنه، نباید ما این ریل گذاری رو کلن عوض بکنیم، بگیم چون حالا مال دوره قبل هست و همه جای دنیا این تغییرات هست، اما یک حرکت مداوم رو دارند و بعد میتونن به مقصد برسن، به نتیجه برسن. ولا ما مقطعی هر کسی یک کار جزئی انجام بده و بعدی بیاد متوقف کنه، ما به جایی ره به جایی نخواهیم برد. پس یکی از نکات اینه که باید خود افراد، مدیران انگیزه میداشتن، کار رو دنبال میکردن. حالا وقتی که نشد، همطور که من اشاره کردم، ناظر یکی مجلس هست. مجلس به عنوان یک صرفا نیست که تولیدات انبود شوشه در تدوین قانون.
شما بس فرمودی ضمانت اجراش همه سازمان ها و وزرا هستند دیگه.
بله دیگه، همه
در حالت خودش بود، خودشون بله. از سه قوه بودند بله. و همه نهادها حتما ضمانت اجرایی هم با خودشون بوده
بله.
اون که عنایتی بهش نشد در بله. کنار گذاشته شد رفت بله. اما موضوع نظارت رو بر عهده چه کسی
بله.
گذاشتیم؟
بله، نظارت حالا اینجا ممکنه اصلا چیزی ننوشته باشن چه کسی ناظر. البته در وهله اول دبیرخانه خود شورای انقلاب فرهنگی باید یک نظارت‌هایی داشته باشه، گزارش‌هایی بیاد ارائه بده در صحن علنی که آقا اجرا نشد. اما خب بالاخره اونجا هم چون رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، وقتی که دستگاه زیر مجموعه خود اون نهاد اقدام نکردن، مثلا وزارت فرهنگ، وزارت علوم، آموزش پرورش، دیگران، خب چه بسا خیلی علاقمند نباشن که این موضوعش اصلا مطرح بشه.
ببخشید
خب.
میونه هنرهای این بچه چندومه؟ بچه من به استراحت دارم، بچه چندم محسوب میشه این سند در واقع نقش مهندسی فرهنگی؟
یک رنگین کمانی است که همه اینها رو در دل خودش قرار داده.
این که ناتنی نیستش. نه نه. ببینید به سینما اهمیت میخوایم بدیم، وضعیت سینمامون به این وضعیت میرسه، به قصه مثلا هنرهای تجسمیمون، ادبیاتمون، ولی این موضوع یک سندی است که یک شناسنامه با خود دارد و خب فرزند تازه است، متولد شده فرزند انقلابه، ثمره چکیده اندیشه است. من سوالم با همین صراحت که دارم میگم، مگر فرزند ناخوانده است یا فرزندی است که ناتنی است برای ما که اینقدر بهش کم مهری میشود؟ اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی است که پیگیری بکند، چرا نکرده است؟
بله خب ببینید، دولت، مجموعه دستگاه دولتی در این سنت پیشبینی شد که یک ستادی در رأس باشه که خود رئیس جمهور یا معاون اول این رو راهبری کنه، هدایت بکنه، بعد هم بیان تعریف کنن، بیان خب حالا این در سطح عالیه، در وزارتخانه چی میشه، در سطح استان چی میشه، شهرستان چی میشه. مثلا یکی از پیشنهادات اون زمانی بود که همین شورای فرهنگ عمومی کشور که در همه استانها، در همه شهرستانها هست، همون این کار رو دنبال کنن دیگه. دیگه ما نهیم مثلا فرض کنیم یه شورای جدیدی تشکیل بدیم، این هست، موجود، ازش استفاده کنن. اختلاف نظرهای وجود داشت، ولی خب بالاخره در نهایت گفتن آیه رئیس جمهور که رئیس همه شوراهای عالی در کشور هست، این رو هم خب این جلسه میباید شکل بگیره، نگرفت دیگه. الان ما سال ششم هستیم دیگه از دولت یازدهم به این ور، الان سال شش سال در سال ششم هستیم. خب میباید اولین جلسه شکل میگرفت، بعد اون موقع زیر مجموعه ها کارو دنبال میکنن، ولی وقتی که از بالا این اقدام صورت نگرفته، بقیه هم توجه نکردن. خب حالا ما میگیم اونا توجه نکردن، آیا نمایندگان محترم ما کمیسیون فرهنگی مجلس نباید این به عنوان یک اولویتش باشه؟ درسته که در مجلس تصویب نشده، اما گفتند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون هست، یعنی لازم الاجرا هست. اینطور نیست که یه بیان بنشینند و
بگفتند و
همون تعبیری که نشستند و گفتند و برخواستند که نیست، باید بعدش اقدام باشه. خب اگر اقدام نمیشه، اونها باید مطالبه کنند. یعنی وقتی یک وزیر فرهنگ میاد برنامش ارائه میده، یکی از سوالات جدی این باید باشه که برای عملیاتی و اجرایی شدن این سند شما چه برنامه‌ای دارید؟
اصلا سوال شد در این دو دوره از من سوالم اینجاست از وزرای فرهنگی که آمدن در صحن علنی مجلس که رأی اعتماد بگیرن، آیا سوالی شد که این سند رو آیا برنامه‌ای براش دارید؟
نه، معمولا توجه نمیشه دیگه، همینطور که به برنامه 5 ساله توسعه گاهی اوقات بی‌توجهی میشه. نمیخوام بگم کاری نمیشه، الان در خود وزارت فرهنگ در نهادهای دیگه چه بسا دارن بعضی از این محورها رو کار میکنن، اما اینکه ما بیایم منسجم سوال کنیم بعد اونها خودشون یه